صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، مدد فرما که هیچ چیزی در این دنیا توجه ما را از تو و حقیقت تو و کلام و اوامر تو جدا نکند. نه مقام، نه جاه و جلال، نه ثروت و نه خواسته های نفسانی جسم. زیرا آنچه در این جهان هست فانیه، اما تو ای خداوند خدای ازلی و ابدی و جاودانه هستی و خواسته ها و کلام تو نیز جاودانه می باشن. ای قدوس یکتا و پروردگار مهربان، اکنون که بندگانت به کلام مقدست روی آوردند، استدعا داریم که ذهن و وجود همه ما را تماما معطوف به خود بگردان تا چیزهای عجیبی از کلام تو یاد بگیریم. این تمنا را نه به لیاقت خود بلکه به لیاقت و شایستگی یگانه منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح عزیز می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین بخش از انجیل مقدس. به کلام خداوند روی می آوریم و از فصل 13 کتاب مکاشفه یوحنای رسول آیات را مطالعه می کنیم و از قادر مطلق تمنا می کنیم که در این ساعت ما را یاری بدهد و رحمت و فیض خود را شامل حالمون کنه تا او را بهتر بشناسیم و از اراده و هدف مقدسش برای زندگی خود آگاه شده و با اطاعت کردن از آن امروز طریق حیات بخش آسمانی و سعادت آخرت را دریافت کرده و در آن ساکن شویم. این قسمت از کلام خدا همان گونه که از نامش پیداست، کتاب صحبت از اسرار پروردگار و آینده جهان می کند. خداوند این پیام را زمانی عطا می کنه که مسیحیان قرن اول در جفا و آزار بسیار شدیدی به خاطر ایمانشون قرار گرفته و حتی خیلی ها در راه ایمان به خدا یکتا و مسیح زنده شهید شده بودند و امپراتوری روم هر وقت مسیحیانی را که حاضر نبودند از ایمان خود برگردند دستگیر نموده، آنها را زنده زنده می سوزانیدند و یا در جلو حیوانات وحشی و گرسنه می انداختند تا از بین بروند و بدین وسیله ترس در دل مردم بت‌پرست جهان آن زمان بگذارن که مبادا آنها نیز از بت‌پرستی و امپراتور پرستی دست برداشته و به سوی خدای نادیده و خدای یکتایی که عیسی مسیح را فرستاده است برون و خدا پرست بشن. در چنین موقعیت بسیار درد آور و جانکاه، بسیاری از یکتا پرستان در دل خود این سوال را از خدا داشتن که خداوندا، چرا اجازه می دهی شرارت و جفا و پلیدی بر عدالت و انصاف پیروز بشه؟ چرا ای خداوند شیطان و شیطان پرستان و بت پرستان باید بر خدا پرستان و مؤمنین غلبه کنند؟ و خدایا تو که خدای قادر مطلقی، پس چرا اجازه می دهی که اهریمن بر جهان و مردمان مسلط بشه و کسانی که تو را پیروی می کنن زجر بکشند و شهید بشوند؟ این چین سوالهای مسلمان در فکر بسیاری از مسیحیانی که با جفای شدید روبرو بودن وجود داشت. حالا در چین موقعیتی بود که عیسی مسیح زنده که به آسمان صعود کرده بود دوباره به رسول خود حضرت یوحنا ظاهر میشه و او را به خاطر ایمانش که در جزیره خشک و بی آب و علف به تبعید فرستاده بودند و منتظر مرگ بود تشویق میکنه و او را فرا میخوانه تا آینده جهان را برای مسیحیان به رشته تحریر درآورد و بدین وسیله آینده و ابدیت را برای آنها آشکار کنه و نشون بده که عاقبت ایمانداران و وفاداران راه حق چه می باشد و اینکه ایامی هست که به مصیبت عظیم مسما خواهد بود و در این ایام دجال ظهور خواهد کرد و دنیا را فریب خواهد داد و در لحظاتی که جهان و جهانیان بر این باورند که دجال خداست و در حال پرستش او می باشند، جنگ روحانی عظیمی در می گیرد که در این جنگ سرانجام شیطان و شرارت و پیروانش به حاویه انداخته می شوند و مقدسین برای همیشه در ملکوت خدا و در حضور خدا در صلح و صفا و سلامتی ساکن خواهند شد. در فصل 13 هم صحبت از ظهور دو هیولای وحشی که هر کدومشون سمبول یک شخصیت مختلفی ظاهر می شن. یکی از آنها دجال یا ضد مسیح که کارش قیام بر علیه مسیحیت و خداپرستی و نابودی مقدسانه و در این راه موفق میشه که مسیحیان حقیقی رو آزار بسیاری بده و خیلی ها رو بکشه. این شخص صاحب قدرت سیاسی و نظامی بسیار بزرگی است و همونطوری که در آیات قبل براتون خواندم در مورد آن هم صحبت زیادی کردم، این بود که بسیاری از مردم خیال میکنن که این رهبر از میان کشورهای مشترک المنافع قیام خواهد کرد، زیرا دیدیم آنچه که امروز در اروپا میگذرد با آنچه که دانیال نبی و یوحنای رسول نبوت کردن مطابقت کامل دارد. حالا از آیه 10 الی آخر فصل 13 هم صحبت از ظهور هیولای دوم و یا وحش دوم میکنه و مشخصات او را به ما در قالب رمز و تمثیل بازگو میکنه تا او را بشناسیم. ابتدای 9 و 10 را براتون میخونم و بعد به بقیه آیات توجه خواهیم کرد. کلام خدا میگوید اگر کسی گوش شنوا دارد بشنود، اگر کسی اسیر نماید به اسیری رود، و اگر کسی به شمشیر قتل کند میباید او به شمشیر کشته گردد. در اینجاست صبر و ایمان مقدسین. این یکی از عمیق‌ترین و پرهیبت‌ترین دعوتی است که کلام خدا از جمیع بنی نوع بشر کرده و میگوید هر که گوش شنوا دارد بشنود. چه جوان و چه پیر، چه دختر و چه پسر، چه با سواد و چه بی سواد، چه سفید و چه سیاه، همه دعوت شدند که به کلام خداوند گوش بدهند. و دوستان عزیز، این دعوت خدا نه فقط بیش از 8 بار در این سفر بیان شده که میگوید مقصود اینه که بیایید به طرف خدا، بلکه عیسی مسیح نیز بارها و بارها در پیام‌های خودش فرمود هر که گوش شنوا دارد بشنود. در سه فصل اول ما ملاحظه میکنیم که عیسی مسیح 8 مرتبه همین کلام را تکرار میکند. اینجا نیز تکرار شده و در مثال‌های عیسی مسیح نیز به آن اشاره شده است که هر که گوش شنوا دارد بشنود. ممکن است در اینجا سوال بشه که مقصود از این جمله که هر کی گوش شنوا دارد بشنود چیه؟ مگر نه اینکه تقریبا همه انسان‌های عالم گوش دارن و حرف بزنی میشنون؟ بله دوستان، ما همه گوش داریم، اما مقصود کلام خدا از این دعوت شنیدن صوت فقط نمیباشه، بلکه اطاعت کردن از اوامر است. گوش دادن به کلام خدا در اینجا به معنی پیروی کردن از کلام خداونده. کسانی که اطاعت می کنند و در ایام سختی و جفاها در ایمان به کلام مقدس امانت و وفاداری از خود نشان می دهند، اینانند که صبر و ایمان خود را آشکار ساخته و خدا مطابق آیه 8 آنها را جزو کسانی که نامشون در دفتر حیات ثبت می شود نموده و آنها برای ابدیت در حضور خدا ساکن خواهند بود. ولی همونطور که ملاحظه می کنید، اطاعت کردن از کلام خداوند آسان نخواهد بود. هیولای وحشی و یا دجال اول که صاحب قدرت عظیم سیاسی و نظامی، به شدت با مسیحیان که یک تا پرست هستند به مبارزه خواهند پرداخت و آنها را به قتل می رسانه و هر کسی که به خدای نادیده اعتراف کند کشته می شود. ولی خداوند در این آیات ما را داره دعوت میکنه که در این سخت‌ترین لحظات ایمان خود رو منکر نشویم، زیرا اگرچه دجال قادر جسم ما رو نابود کنه ولی نمیتواند روح و روان ما را نابود کند. کلام منجی من عیسی مسیح رو به خاطر داشته باشید که میگوید از آنانی که قادر به هلاک کردن جسم هستند نترسید، بلکه از آن کس بترسید که قادر است روح و جان شما را نیز نابود کند. یعنی فقط از خدا بترس. خوشا به حال کسانی که تا به آخر نسبت به کلام خدا امین و عادل میمانند که خداوند پاداش عظیم را به آنها خواهد داد. آیه 11 و 12 اینطور میگوید: و دیدم وحش دیگری را که از زمین میآید و دو شاخ مثل شاخهای بره داشت و مانند اژدها تکلم می کرد. با تمام قدرت وحش نخست در حضور وی عمل می کند و زمین و سکنه آن را بر این وامی دارد که وحش نخست را که از زخم مهلک شفا یافت بپرستند. همانطور که قبلا عرض کردم، دو شخصیت در ایام مصیبت عظیم ظاهر می شوند که صاحب یک دوره 7 ساله زمانی شده و بر جهان و جهانیان حکومت خواهند کرد. یوحنا این دو شخصیت رو سیرت اهریمنی رو دیده و می دونه که آنها از طرف آن هیولای وحشی و یا اژدها و یا ابلیس به بشر داده شده است. در هر دو اینها یک قدرت اهریمنی و حیله‌های پلید اهریمنی نهفته است. اولی که شیطان رو میفرسته و یا دجال اول، شخصیتی است که فرمانروای جهانی میشه و حکومت سیاسی و اقتصادی جهان را به دست خود میگیره و خیلی خوب اقتصاد جهان رو اصلاح میکنه، بین کشورها صلح به وجود میاره به طوری که مردم شیفته این رهبر میشن. ولی او به ضد خدای قادر مطلق کفرهای عظیمی میگوید و به ضد مسیحیان قیام میکنه و خیلی ها را که به خدا یکتا ایمان دارن رو به قتل میرسونه. حالا حضرت یوحنا صحبت از دجال دوم و یا شخصیت دومی که ضد مسیح داره میکند. میگه او شخصیتی است اهریمنی ولی به لباس پیامبری ظاهر میشود. دقت کنید، اولی در لباس نظامی و سیاسی ولی دومی به لباس پیامبری ظاهر میشه. مقصود از این که شاخ او مثل شاخ بررس اینه که سعی میکنه و یا تظاهر به مسیح بودن میکنه و به دین وسیله مردم رو فریب میده، زیرا مسیح موعود به اسم بره خدا به بشر معرفی شده. ولی همونطور که یوحنای رسول میگه، میگه اگرچه ظاهرا خود رو به جای مسیح موعود جا میزنه، ولی مثل اژدها و یا مثل شیطان حرف میزنه و یک هدف رو تعیین میکنه. ببینید، این پیامبر کاذب و دروغین که به دجال دوم و یا وحش دوم مسمی باشه، تمام کوشش خود را برای این به کار میبره که مردم به جای اینکه مسیح موعود رو بپرستن، دجال اول را و یا آن پادشاه و یا آن فرمانروا و یا آن قهرمان اقتصاد که سبب اتحاد کردن ملت ها و اصلاح کردن اقتصاد دنیا شده است رو بپرستن. و مردم بسیاری متاسفانه فریب جملات ریاکارانه و فریبکارانه شیطان یا دجال دوم یا پیامبر کاذب میخورن و تقریبا کلامی تمام مردم جهان شروع به پرستش دجال میکنن. شاید بگی که ای بابا، مردم در این زمانه اینقدر بیشور نیستن که بیان انسانی را مثل دجال به جای خدا بپرستن. اگر عصر حجر بود موضوع یک چیزی، ولی در قرن اتم و لیزر و کامپیوتر امکان نداره آدم اینقدر احمق باشه که انسان را به جای خدا بپرسته. دوست عزیز، خودت رو فریب نده. امروز نیز انسان‌های بسیاری هستند که نه خدا یکتا را بلکه اشیا را می‌پرستند، یا مقام را می‌پرستند و یا پول را می‌پرستند. و مسلماً وقتی شخصی ظاهر بشه که بتونه شکم گرسنه آنها را سیر کنه، بتونه آسایش و رفاه دنیوی رو برای آنها مهیا کنه، بتونه با قدرت خارق‌العاده خودش معجزه بکنه و چشم‌بندی‌های عجیب غریب بکنه، خیلی آسان مردم او را خواهند پرستید. اگر امروزه مردم به خاطر پول و مقام و غرور از شرف و هستی و از ناموس و انسانیت و عدالت و انصاف چشمی بذارن و رد میکنن این چیزها رو و هر غلطی هر گناهی انجام میدن تا پول به دست بیارن یا مقام خود رو حفظ کنن، آدم میکشن تا مقام خود رو حفظ کنن، مسلماً وقتی که سختی و فشار باشه یا قضا نباشه یا به خاطر شکم یا به خاطر مقام و یا به خاطر هر دلیل دیگری انسانی که جلو چشمشون معجزه بکنند رو میپرستن. اتفاقاً اگر نپرستن هم کشته میشن. امروزه ما میدونیم که مذاهبی هستن در آفریقا که میرن با پولهای نفت مردم آفریقا رو میخرن و مذهبیشون میکنن. چرا؟ چون مردم اونجا گرسنه هستن، دارن از گرسنگی میمیرن، میگن تو به آن نون بده، هر مذهبی که بگی ما قبول میکنیم. بله دوستان عزیز، در آینده نیز اینطور خواهد شد، همه جماعت پیرو دجال خواهند شد و خیلی ها به خاطر اینکه رسوای جماعت هم نشون دجال پرست میشن. یا آیا هیچ میدونی که امروز در چین عصر و زمانی خیلی از مردم مقبره ها را به جای خدا یکتا دارن میپرستن؟ شاید تعجب کنی، ولی هیچ میدونی که مردم وقتی به زیارتگاه میرن انقدر در برابر این قبرها سجده میکنن، زارو میزنن، گریه و زاری میکنن که از حال میرن، ولی حاضر نیستن در زندگی روزمره شون نصف آن زحمت رو بکشن تا در راه راستی، در راه درستگویی و صداقت و امانتداری امین بمونن و کوشش کنن که پاک بمونن، چیزهایی که خدا از آنها خواسته. ببینید دوستان عزیز، اگر ما خدا را میپرستیم به خاطر اطاعت از اوامر او، نظیر فروتن شدن، صادق بودن، مروت، دوستی، پاکی فکر و پاکی عمل، بیریایی، بایستی جان خود را فدا کنیم. این چیزها را خدا از ما خواسته و اگر حاضر نیستیم به خاطر این جان فدا کنیم، بدونی که هنوز قلبا نمیخواییم تا با آخر خدا را پیروی کنیم. متاسفانه طور نیستیم. وقتی دجال زور کند، مردم خیلی راحت او را به جای خدا خواهند پرستید و این وحش دوم و یا این شخص دوم یا دجال دوم تمام نیروی خودش را به کار میاره تا مردم دجال اول را بپرستن. میگوید و ساکنان زمین را گمراه میکنه، نه فقط به قول معروف یک ملت و یک قاره را، بلکه ساکنان زمین را. آیه 15 صحبت از قدرت معجزه آسای دجال یا این ضد مسیح دوم میکنه. میگوید و به وی داده شد که آن صورت وحش را روح ببخشد تا که صورت وحش سخن گوید و چنان کند که هر که صورت وحش را پرستش نکند کشته گردد. دوستان دقت کنید، میگوید و چنان کند که هر که صورت وحش را پرستش نکند کشته گردد. میفرماید این پیامبر کاذب نه فقط مجسمی از دجال درست میکنه و مردم رو وادار به پرستشان میکنه، بلکه او خواهد توانست به این مجسمه جان بده تا بتونه صحبت کنه و کسانی را که مجسمه را نپرستن به مرگ محکوم میکنه. با چنین قدرت معجزه آسا ساکنان زمین شروع به پرستش این مجسمه، آن هم مجسمه دجال میکنن. شاید این مجسمه بزرگترین عبادتگاه جهان باشه و مردم برای زیارت رفتن به این مکان وقت بسیاری رو طی کنن. ولی دوستان عزیز، این رو فراموش نکنید، از نظر خدای تعالی، خدای یکتا، هر انسانی اگر در برابر سنگ یا مجسمه یا ساختمان یا مقبره سجده کند، آن مکان از نظر خدا بت حساب میشه و آن شخصی که این کار را میکنه بت پرست محسوب میشه. زیرا خداوند به ما امر فرموده که ای انسان، در برابر هیچ چیزی، حتی پادشاه و پیغمبر، سجده نکن. سجده کردن علامت عبادته و خدای نادیده فرموده است که نه جلو تصویر، نه جلو عکس، نه جلو هیچ چیزی سجده نکن و آن را عبادت منما جز خود خدای نادیده و خدای یکتا. حالا در زمان دجال میبینیم که پیامبر کاذب با معجزاتش بسیاری از مردم را وامی داره که در برابر بت اول دجال زانو بزنن. به زور و جبر هم متوسل میشه، یعنی اگر کسی حاضر به پرستش این بت نشه به قتل میرسه. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که میخوام با آن توجه خاصی مبذول بدارید. این نوع جبر و زور حتی اگر پیغمبر هم گفته باشد، بدانید نمیتواند از جانب خدا باشد. در هر مذهبی، دقت کنید، در هر مذهبی هرگاه زور و یا جبر به کار برده بشه تا آدمیان را مؤمن و مذهبی و خدا پرست کند، بدانید که این فرمان و یا این مذهب نمیتواند از جانب خدای عادل و خدای بخشنده و مهربان، خدای با انصاف باشد. میدونید چرا؟ زیرا خدای عادل و انصاف که عدل مطلقه، هرگز به زور قانونی رو به بشر تحمیل نکرده. خدا دیکتاتور نیست، خدا شخصیت استبدادی نیست، بلکه خداوند بخشنده، مهربان و رحیم و مثل پدر مهربانیه. هیچ وقت قانونی رو به بشر به زور تحمیل نکرده. البته او از روی محبت خودش فرامین مقدس رو عطا کرده، فیض خودش رو آشکار ساخته تا انسان گناهکار، انسان گمراه رو به طرف خودش بکشونه. ولی هرگز میل و اختیار و اراده انسانی رو از آدمی سلب نکرده است. و اگر هر شخصی یا فلسفه‌ای یا مذهبی یا پیغمبری برای تحمیل کردن و یا تشویق مردم به خداپرستی متوسل به قانون‌ها و یا زور اجبار بشه، چنین شخصیتی نمیتونه از جانب خدا صحبت کنه، زیرا این امر برخلاف ذات حق میباشد. در اینجا میبینیم که پیامبر کاذب دجال با اینکه معجزه هم میکنه، به زور و جبر متوسل میشه و حکم مرگ کسانی که در برابر صورت وحش سجده نکنن رو صادر میکنند. وقتی جبر و زور باشه، این امر از طرف شیطانه نه خدا، زیرا خدا به ضد ذات خودش عمل نمیکند. آیه 16 و 17 دنباله کارهای این پیامبر کاذب برای اجبار کردن همه ساکنان زمین مبنی به پرستش دجال بیان شده است. میگوید و همه را از کبیر و صغیر، از دولتمند و فقیر و غلام آزاد بر این وامی دارد که بر دست راست یا بر پیشانی خود نشانی گذارند و اینکه هیچ کس خرید و فروش نتواند کرد جز اینکه نشان یعنی اسم یا عدد اسم وحش را داشته باشد. این دعای به ما میگویند که نه فقط پیامبر کاذب امر به کشتن کسانی که حاضر به عبادت وحش و یا دجال اصلی نیستند میدهد، بلکه از بزرگ و کوچک گرفته تا فقیر و غنی، برده و آزاد، همه رو وامی دارد که روی دست راست یا پیشانی خودشون علامت مخصوصی رو به اصطلاح خالکوبی کنن. هیچ کس نمیتونه شغلی به دست بیاره، هیچ کس نمیتونه خرید و فروش کنه مگر اینکه این علامت مخصوص این وحش یا دجال رو، یعنی اسم یا عدد او رو، بر خودش داشته باشه. دوستان عزیز، در این دعایه میبینیم که دجال سعی میکنه همه بندگان خود را به اصطلاح نشان کنه و یا در حقیقت مهر بزند، آن هم مهر مالکیت. چرا؟ چون آنانی که این مهر را دارن بنده او هستن، ولی اگر کسی این مهر یا نشان را نداشته باشد، این شخص بنده دجال نیست و در نتیجه ضد دجال محسوب میشه و یا خداپرست خواهد بود. در این ایام به راستی جفا و سختی بسیار شدیدی بر خداپرستان که تعدادشون بسیار بسیار قلیل خواهد بود نازل میشه، به طوری که حق خرید و فروش هم ندارن. آنها نمیتونن امرار معاش کنن، یا بایستی دجال پرست باشی و یا نون گیرت نمیاد، نمیتونن شغلی به دست بیاورن، از همه چیز محروم میشن. چرا؟ چون با دجال هم عقیده نیستن. دوست عزیز، شاید این آیات برات عجیب به نظر برسه، ولی امروزه نیز ما به این ایام خیلی نزدیک شده ایم. خیلی از ایمانداران برای ما نامه نوشتن که نمیتونن شغل دولتی بگیرن. چرا؟ نه به خاطر اینکه واجد شرایط نیستن، خیر، اتفاقا خیلی هم واجد شرایط هستن، ولی میگن دلیل این که به ما شغل نمیدن اینه که میگن شما مسیحی هستید، و یا اجازه کسب کار و پیشینه به ما نمیدن. چرا؟ چون مسیحی هستیم. بسیاری از مسیحیان از حقوق اولیه خود محروم هستند، حق بشارت و حتی صحبت دل را هم با هم نوعان خود و هموطنان خود ندارند، چه برسد به آزادی های دیگر. در زمان دجال هم همینطور و بدتر خواهد شد. میگوید اگر این نشانی و یا مهر دجال را نداشته باشید، نمیتوانی صاحب شغل و یا درآمد باشی، نمیتونی خرید و فروش کنی، زندگی برایت بسیار طاقت فرسا خواهد بود، چون دجال میخواهد به وسیله فشارهای مختلف تو را از خدا پرستی باز دارد و به طرف خود بکشاند، آن هم به وسیله جبر و زور. شاید سوال بشه که علامت دجال چیه؟ و یا مهری که بر پیشانی و یا بر دست راست پیروان دجال زده می شود چگونه مهری است؟ به آیه 18 توجه فرمایید که جواب را می‌دهد. می‌گوید: پس هر که فهم دارد عدد وحش را شمارد، زیرا که عدد انسان است و عددش 666 است. یا این خود معمایی است و هر که باهوش باشه میتونه عدد جاندار یا وحش یا دجال را محاسبه کند. این عدد اسم یک انسان است و مقدار عددی حرف اسم او به 666 میرسد. دوستان، در مورد اینکه دجال چه کسیه و اسم او چیست و مهر او چیه، صحبت ها و تفسیرهای مختلفی شده و میشه. ولی اگر توجه کرده باشی، در آیه 18 خود حضرت یوحنا میگوید که در اینجا حکمته یا معمایی است که دقیقاً آشکار نشده، ولی برای اینکه به ما سرنخی بده، رسول خدا میگه که اسم او در عدد میشه 666. همونطور که میدانید، هر حروف الفبای دارای شماره‌های ابجدی میباشد. در قرن اول مسیحیان اولیه وقتی که اسم نرون قیصر را دیدن، متوجه شدند که اسم نرون قیصر میشه 666. پس نرون را آن دجال و یا آن وحش دانستند. اما همانطوری که در آیات دیدیم، این قسمت از کلام خدا مربوط به دوره مصیبت عظیمه. مهر و نشانی که پیروان دجال یا ضد مسیح بر دست راست یا پیشانی خود دارن، اسم حقیقی دجال خواهد بود که در عدد ابجد می شود 666. دوستان عزیز، دانستن اسم و شناخت دجال البته بسیار مهم و لازم و ضروری است. اما توجه فرمایید، برای ما ایماندارانی که امروز به منجی خود امین و وفادار هستیم زیاد مهم نیست، زیرا قبل از آغاز مصیبت عظیم ما به آسمان ربوده می شویم تا منجی خود را در هوا استقبال کنیم. ولی برای آنان که بر اثر ربوده شدن مسیحیان متوجه حقانیت مسیح می شند و ایمان می آورند، بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود. ایامی است که خدا پرستی نایاب می شه و مردم حتی حق خواندن نام قدوس خالق خود را که خدای محبت و فیض بخش و کثیرالاحسان و با نامش آدمی تسلی می یابد را ندارند، بلکه حتی دیگر ذکر نام او را نمی کنند. تصورش را بفرمایید که چه دنیای وحشتناکی خواهد بود، چه زندگی بدی خواهد بود که مردم دیگه برای آرامش و نیازهای خودشون به خداوند یکتا روی نمی آورن، بلکه از وحش یا دجال طلب کمک می کنن. و عجیب اینه که نه بعضی ها، بلکه اکثر مردم عالم از دجال پیروی خواهند کرد. و دوست عزیز، امروز علائم و نشانه‌های زیادی وجود دارد که دجال به زودی خواهد آمد. انگار مسیر سیاسی دنیا برای ورود دجال داره خود را آماده می‌کنه. وجود تورم شدید در اکثر کشورهای جهان، نبودن عدالت و آزادی و عدم رعایت حقوق اولیه انسان‌ها، گرسنگی، عدم عدالت، شورش‌های بسیار، همه چشم به رهبری دوختن که بتونه آنها را از این موقعیت بد بیرون بیاورد و به آنها زندگی راحتی ببخشه، و دجال این کار را می‌کنه. مردم به خاطر راحتی جان او را پیروی خواهند کرد، اما این آرامش، آرامش قبل از طوفانه. عیسی مسیح میگوید شخص را چه سود دارد که دنیا را ببرد اما نفس خود را ببازد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.